میکنه این اصول، میتونه مثلا با پای شلیک بکنه تا اینکه بالاخره او آدم دستگیر بکنه. بعد اولین کاری هم که میکنه باید به شفاخانه انتقال بده. بنابراین اقدام پلیس که هدفش یا وظیفه پلیس مطابق قانون تامین امن و نظم جامعه هسته، زمان اصولی و حقوق بشری هست که قانونی باشه، ضروری باشه و متناسب به عمل کرده شخص مظنون باشه.
خب آقای مزگار، در برخی موارد ما عملا دیدیم که پلیس با مردم رفتار نامناسب داشته در حین دستگیری. از لحاظ حقوق بشری آیا این نقض حقوق بشر گفته میشه؟ چگونه و همچنان در قانون چگونه است؟
بله، از اونجایی که ما عرض کردیم که خب پلیس نقش بسیار فعال و اساسی و بنیادین در تامین حقوق بشر داره، به خاطر زمان میتونه این نقش خود را به خوبی ایفا بکنه که کارش عمل کردش قانونی باشه، در چارچوبه قانون نافذه کشور، قوانین نافذه کشور انجام شوه. شما یک مثال را در نظر بگیرین که یک آدم میره پلیس میاد دستگیر میکنه. زمان دستگیری این شخص به اصطلاح قانونی هست، خودسرانه نیست که قرار از طرف سارنولیات مثلا محکمه پلیس داشته باشه، یا جوازنامه ساده تر بگیم جواز دستگیری یک شخص پلیس داشته باشه و دلیل دستگیری را به شخصی که دستگیر میکنه با او باید گفته شود و به خانواده از او آدم هم باید اطلاع بده که مثلا فلانی شخص را ما دستگیر کردیم. بعد محترمانه این آدم ای شخصی که مظنون هست اینا را انتقال میده به نظارت خانه بدون از اینکه مثلا توهین و تحقیری از طرف پلیس صورت بگیره، چون ما در ماده 29 قانون اساسی کشور داریم که میگه که تعذیب انسان ممنوع هست و هر نوع عمل و رفتاری که توهین آمیز و اهانت آمیز باشه بنابراین ممنوع هست. در مطابقت با ماده 29 قانون اساسی هیچ نوع رفتاری را که توهین آمیز باشه پلیس نباید انجام بده. اما در صورتی که اگر خطر فرار، خطر گم شدن مظنون یا شخصی را که میخواهد دستگیر بکنه، اگر خطر فرار وجود داشته باشه، میتونه از اقدامات قانونی که قانون بهش اختیار و صلاحیت داده، دستبند زدن و امثال زنا، میتونه اقدام بکنه و استفاده بکنه. اگر چنانچه چیزی را که پیشتر ما عرض کردیم شخص مظنون فرار میکنه، مطابق قانون پلیس، پلیس نباید در بار اول سر از او فایر کنه، شلیک کنه، باید هشدار بده به او که من پلیس هستم، خود را معرفی میکنه، بعد تا او آدم استاد شه و خود را تحویل پلیس بکنه. اگر چنانچه بازم در هشدار دادن و معرفی کردن این آدم خود را تحویل پلیس نکرد، بازم به فرار ادامه داد و یا مثلا خطر متوجه پلیس نیروهای امنیتی بود، در او صورت هست که پلیس اقدام قانونی میکنه که در او صورت فایر است و فایر به پایش هست یا به یک عضو بدنش که او آدم را بتنه فقط دستگیر بکنه و اولین کاری که میکنه به شفاخانه انتقال میده که او آدم تداوی شود، بعد از اون میبره در نظارت خانه تحت به اصطلاح پایگرد قانونی قرار میده. اما اگر در بار اول پلیس به اصطلاح اقدامات بزرگتر و کلانتر و خطیرتری را انجام میده که هیچ ایجاب نمیکنه و ضروری نیست، بنابراین عملش خلاف قانون نافذه کشور، قانون پلیس هست.
شنونده های عزیز، بحث ما روی حق مراحل قانونی ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده مفتیده بود، زخمی مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق مراحل قانونی است. خب آقای مزگار، ای که پلیس الا 72 ساعت دوسیه را به سارنوالی راجع نسازه، آیا کدام تخطی را مرتکب میشه؟
بدون شک، از اونجایی که ما خب بحث زمانی که بحثی از حقوق بشر میکنیم، یعنی محور بحث حقوق بشر، محور موازین و اصول حقوق بشر، کرامت انسانی تشکیل. هر انسان دارای کرامت است، دارای احترام است که این کرامت و احترامش ذاتی هست. بنابراین تمام اقداماتی که صورت میگیرن نباید کرامت انسان، بزرگواری انسان در اونجا صدمه ببینه و مورد توهین و تحقیر. با توجه به این اصل، با توجه به این نکته مهم، بنابراین زمانی پلیس میتونه که کار خود را به صورت قانونی انجام بده که کرامت انسانی در اونجا خدشه‌دار نشه، که پلیس علمی و مسلکی باشه. پلیس زمانی میتونه که علمی و مسلکی باشه که از تمام موازین قانونی آشنایی داشته باشه و از جانب دیگه از قوانین نافذه کشور و خصوص قانون پلیس به کلی آگاه باشه و قانون پلیس بدانه که در اونجا وظایف و صلاحیت‌ها و اختیارات پلیس چی گفته، یک پلیس چی صلاحیت‌ها را داره و چی اقدامات را انجام بده تا قانونی باشه. با توجه به این نکات مهم، پلیس مطابق قانون پلیس کشور تا الی 72 ساعت صلاحیت داره. زمانی که یک شخص دستگیر میکنه، دوسیه از او را باید برای کشف جرم باید مورد تعقیب قرار بده، بعد به سرانولی ما. البته در قانون پلیس الی 72 ساعت گفته شده، یعنی از زمان دستگیری الی 72 ساعت. هر چی عاجلتر و هر چی زودتر اگر پلیس وظیفه خود را در قسمت جمع‌آوری اسناد و به اصطلاح مدارک انجام بده و ایر محول سرانولی بکنه بهتر هست. اما زمانی که اگر از 72 ساعت گذشت، 72 ساعت 73 ساعت شد، پلیس اسناد و مدارک و قرائن و شواهدی که دلالت بر مظنون بودن شخص دستگیر شده بکنه جمع‌آوری نتانسته، بنابراین اتومات این شخصی که به عنوان مظنون تحت بازداشت هست باید رها شود. فلسفه از این دلیلش که پلیس در واقع از جمع‌آوری و ارائه معلومات و اسناد و دلایل و شواهدی که به اصطلاح دلالت بر مظنون بودن این شخص دستگیر شده بکنه عاجز هست، یعنی نتانسته اسناد و مدارک کافی جمع‌آوری بکنه که مظنونیت شخص دستگیر شده را به اثبات برسانه. به او خاطر هست که این شخص دستگیر شده اتومات بعد از 72 ساعت باید رها شود. اگر چنانچه رها نمیشه، اینجا پلیس در واقع ناقض حقوق بشر شناخته میشه. چرا؟ به خاطر از اینکه یک از حقوق اساسی و بنیادین بشری آزادی هست. حق آزادی یک از حقوق بشری هست. زمانی که از 72 ساعت الی 72 ساعت میشه و آدم تحت بازداشت قرار داره، در واقع آزادی انسان به عنوان یک حقش پلیس در اینجا زیر پای کرده و نقض کرده. از او خاطر هست که پلیس باید مورد بازداشت قانونی قرار بگیره.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش گردید. تشکر از این که تا اخیر برنامه را دنبال کردید. در این برنامه روی حق مراحل قانونی با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا ای که با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
ملا محمد جان در مزار شریف وقتی که میرسند
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده بود،
جلس که خوبش باشه، شب و روز میخوانه
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام.
نمی دانم چه دارد خاک در دل که هر کس می زند بر سینه‌اش بیل، یکی گندم از آن خواهد، یکی جو، یکی بهر فروشش گشتمایل.
بله شنونده های گرامی، در این روزها که بوی بهاران در راه است، دهقین برخی عنانات ابتدایی کشت و کار را آغاز می کنند که از جمله عنانه بیلداری در افغانستان می باشد. این عنانه پیشینه دیرینه داشته و مردم با بیلداری مزاری را از خواب زمستانی بیدار می سازند. در این مطلب پیرامون بیلداری و تاریخ و ارزش زراعتی آن، همچنان عنانه فولکلوری بیلبازی نیز معلومات را تقدیم می کنیم. با ما باشید. بیلداری در افغانستان از گذشته ها تا به این دم به شکل سنتی آن رواج دارد. این فرهنگ نسل به نسل انتقال یافته است. گفته می شود رواج بیلداری با به میان آمدن بشر بروی زمین همپا بوده. نظر به تحقیقات که صورت گرفته است، انسانهای اولیه از اشیای نوکتیز برای نرم ساختن زمین کار می گرفتند. پس آنها با ازدیاد نفوذ انسان از اثر مهاجرت ها به کشت و کار آگاهی یافت و وسایل آهنی ساخته شد که بیل یکی از ضرورت های مردم بود. فریدالله عزیزی، کارمند سابقه‌دار ریاست انستیتوت تحقیقاتی بادامباغ کابل، در مورد سابقه تاریخی بیلداری میگوید:
بیلداری از زمانی که انسان پیدا شده و به کشت و زراعت شروع کرده، در ابتدا انسان از آغاز توسط دست، توسط انگشتان دست شروع کرده به نرم کردن زمین و بالاخره توسط چیزهایی که بسیار نوک‌تیز باشه، مثلا چوب ما میگیم، سنگ، توسط چوب و توسط استخوان، اینا را زمین نرم ساخته تا که نباتات دو کش شوه، نباتات خوب صحیح رشد کنه، آب صحیح بگیره. بالاخره که با پیدا شدن سامانالات آینی که آهن به وجود آمده و از آهن استفاده کردن به بیلداری.
قابل ذکر است که بیلداران افغان در روزهای سال نو و مراسم روز دهقان به بیلبازی می پردازند که بیلبازی یکی از جشنهای باستانی مردم بوده و با اجرای این مراسم دهاقین بیلهای قسم و قسم را به شانه می نمایند و با بیل حرکات جالب را نشان می دهند. گل محمد، یکی از دهاقین افغان، در مورد خصوصیات بیلبازی چنین معلومات می دهد:
چندین دفعه ما در بیلبازی اشتراک کردیم که بیلای خود تاو میته و چرخ میته و بسیار به سیستم خاص و بیلبازی اجرا میشه. لباس های ملی میپوشه و مر خود به دستمال سرخ یا سبز و یا هر قسم که میل خودش باشه، ولیکن چندین نفر به یک قسم دستمال و کالای خاص رو نوروزی خود میپوشانه و میره نمایش خود میده. ما که بیل نازی میکردیم و نفرها بیشتر خوش میشدن، برای ما باز دوانمو رو چک چک میکردن و تبریکی میداد.
بیلداری را باغداران و زمینداران مقدمه خوبی برای حاصل دهی میدانند و در روزهای ختم زمستان و آمد آمد بهار مردم بیلداری را شروع می نمایند و در جا جاه این نوع مراسم به اصطلاح با ختم و خیرات راه میافتد. شیردل، باشنده ولایت تخار، میگوید: مردم در این مناطق قبل از اینکه مزاری را بیل بزنند، اول به صافکاری جوی ها پرداخته و به اصطلاح پتی و پلوان را درست می کنند و بیل های نو و نوکتیز را خریداری نموده و هر قریه با قریه دیگر هماهنگی کرده بیلداری صورت می گیرد. وی در رابطه به بیلداریشان می گوید:
دو ولایت تخار ولسوالی گوناگون داریم که از جمله ولسوالی درقت است، ینگ قلعه است، خوشبودین است، رستاق است، چایاب است. اونا 15 بود که میشوا، اونا یک رسمان با شمول یک قیره یک رئیس تعیین میکنه، باز جوها را جور میکنه به خاطر زیرات دقانین. جوها را رسمان آغاز میکنه با ابتدای چند منصفدایی که جمع میشوا، باز با یک قیره نان میکنه. اساس دادم اول عمل این کار جریان داره. گوناگون بیلا داریم که ما شما بیلچکم میگیم، بیل هم میگیم، از این کار میگیرن. از طریق همو بیل هوا به بیل کار میکنه، هوا میارن با زمینایشان، با کشتکار استفاده میکنه.
باید گفت بیلداری عنانه است که در مناطق مختلف با در نظر داشته وضعیت اقلیمی راه اندازی میشود و بیلداری به دو شکل صورت میگیرد. فیض الدین دهقان، باشنده گلدره ولایت کابل، در مورد بیلداری عنانوی که میان عوام رایج است توضیح میدهد:
بیلداری خیاگلوسیس، یعنی یک جرگه است و بیدار و یک عنانات است و رسم است و یعنی به درخت کار میته. باز بیلداری هم هر جایی فرق دارد. از ما خیلی رواجی است که پیسه است، پایسه میریم بازی. اگر رواج دارین کلوسی در بیلداری، باز در اولوسی گپش همه قوم خیلی جمع میشه، 5 نفر، 10 نفر، 15 نفر یا 20 نفر، بازور هم صاحب باغ نان میکنه و بعد مردم خبر میکنه اولوسی میگه میره، اولوسی میکنه بیل میزنه و یکی بعد که باز کمک میکنه.
در مناطق شمالی و شمال غربی افغانستان که زمین های زراعتی زیاد دیده می شود، عده زیادی از مردم این مناطق در این موسم سال به بیلداری مصروف می شوند و بیلدارها بیشتر از غذاهای ثقیل استفاده می نمایند تا موقع کار احساس گرسنگی و تشنگی ننمایند. باز هم فیض‌الدین در مورد ساعات کاری یک بیلدار می گوید.
اینا از هفت شروع می شود تا یک. از 6 شروع میشه تا 11 با سابق میگم. خیلی از ما اینا رو فعلا که کار میکنیم از ساعت اول هفته میایم تا 4 دیگر کار میکنیم. اینا رو کسی یک قسم بل میزنه از ما مردم کس یک نفر دو طرف جوی میباشه یک طرف طرف دو جویه جویه و پشتر میبره کسی پلخه و پلشین میگه هر کس انانا داره مثلا سر خوجه و قشقار و گلدره و کلکان و مشوانی و فرزه و هر کس بل نو جور میکرد باز میرفتن پیش و اینگر فرمایش میدادن که مثلا تالق ما نفر داشت کسی میتونه سه پاو بیل بالا پان کنه کسی میتونه که یک چورکه کسی میتونه که دو نیم پاو نسبت به من بیلش بوده که با من نفر
یگانه‌ای خاصی که در مورد بیلداری میان کسانی که پسرشان نامزد است این است که در مراسم بیلداری نامزد پسر اشتراک نموده و با خوشی آنجا بیلداری را انجام میدهند. محمد یاسین یکی از باشنده های ولایت پروان در این مورد میافزاید.
یکی از انانات قدیم بیلداری است که وقتی که یک بچه نامزاد می باشد بازدمی فصل بیلداری که از طرف همی فامیل بچه بازدخانه هم نامزادش در باغشان بیلداری می رن. دوست رفیق همی بچه و 50 نفر 40 نفر 30 نفر نظر به مو زمین یا باغی که داره نفر یک جای میکنه خبر میکنه باز میرن بر بیلداری و به خاطر از اینکه دختر خیل عزت همی بچه رو کده باشن با مو از طرف صبح یا چاشتی کشمش پنیر و فرنی حتما پخته میکنن و همچنان بعد از این ختم بیلداری کشمش پلو میباشه و دیگه پخته میکنن که یک روز بسیار خوب برای دو فامیل میباشه.
قابل یادآوری است که بیلداری بیشتر در تاکستان‌ها و کنار درختان صورت می‌گیرد تا ریشه آن را قوت داده و برای باروری آماده شود. سردار محمد یکی از کارمندان بادامباغ کابل در مورد فواید بیلداری می‌گوید.
از زمانی که مردم رو به باغداری آوردن مردم رو به بیلداری آوردن به خاطر از این که یک تعداد مردم در این بسیار فواید خود میبینن که گیاه ارزه را از بین ببره و در دوم دیگه همی خاکی که در قسمت بالا قرار داره این مواد غذایی داره این به ریشه وصل میشه دوم دیگه امو امراضی که موجود است او از بین میره. دیگه ای که وقتی که آبیاری میشه این رطوبت زیاد نگاه میکنه. بیلای مخصوص برای پایبیل داریم و حداقل به اندازه 45-35 سانتی متر باید زمین را چیز بکنه پاره بکنه.
ناگفته نماند جشن سنتی بیلبازی که به آن بیلگردانی هم میگویند از زمان آریاییان به میراث مانده و در برخی مناطق و محلات مرسوم است و از جشنهای باستانی و پهلوانی محسوب می شود که ارتباط تنگاتنگ با کشاورزی و بیلداری مزاری دارد و این عنعنه به عنوان میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دخترا نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی